بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 459 سوره مبارک زمر هستیم، آیات ششم تا دهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. خب این آیات در ادامه بحثیه که در آیات قبل مطرح شد. در آیات قبل خدای متعال عقاید مشرکان رو مورد نقد و رد قرار داد و بهانه‌هایی رو که مشرکان برای عبادت موجوداتی دیگر در عرض خدای متعال و یا به عنوان واسطه می آوردن و اونها رو عبادت می کردن می فرماد که اینا درست نیست و همینطور این که می گفتن خدا فرزندی داره فرمود این هم درست نیست. بعد برای این که نشون بده که خدای متعال رو باید عبادت کرد در آیه 5 اشاره شد به قدرت خدای متعال در آفرینش عالم. و حالا اینجا یه مثال دیگه ای میزنه برای اینها، جهت اینکه توجه کنند انسانها به قدرت خدای عالم، اینکه خدا چه قدرتی داره، چه کارهایی میکنه، و نرن اینکه کسان دیگری رو به جای خدا به عنوان معبود انتخاب بکنن. میگه که به آفرینش خودتون نگاه کنید، این همه انسان با علایق مختلف، سلایق مختلف، صورت‌های مختلف، شکل‌های مختلف، وقتی که بررسی کنید اینا همه میرسه به یه ریشه، به یک منشأ، همه میرسه به حضرت آدم سلام الله علیه، حضرت آدم و حوا میرسه. یا اینجوری بگیم، یا این خلقکم من نفس واحده رو برگردونیم به اون تک سلول، یعنی اون نطفه. نگاه کنید انسان چجوری آفریده میشه. یا نه اصلا این نفس واحده رو به اون اولین موجود زنده در روی زمین که بعد همه حیات از او منشعب شده، خدا این کارا رو داره میکنه. قدرت خدا رو ببینید، خدا در جایی داره این نوزاد رو درست میکنه که اونجا تاریکه، 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 فی ظلمات ثلاث، یه دونه تاریکی نیست، فقط این جایی که جنین قرار داره پشت مثلا پوست نیست، پشت گوشت هم هست. و حالا اینو باید متخصصین البته توضیح بدن، هم اون تک سلول رو، هم نحوه آفرینش نوزاد رو و بچه رو، اینها رو باید کسانی که متخصصین امر هستن این آیات رو تفسیر کنن. پیوسته عرض کردم که تفسیر کامل قرآن در گرو مشارکت دانشمندان رشته های مختلف هست، هر کسی میتونه از منظر رشته خودش این بحث رو تفسیر بکنه. خب بذار تفسیر کامل وقتی صورت میگیره که هر دانشمندی بیاد آخرین یافته های علمی در رشته خودش رو بگه. من در تفسیر شمسی مطلبی دیدم چون قشنگه برای شما این رو میگم. تفسیر شمس اثر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مصطفی بروجردی هست. این تفسیر رو بوستان کتاب چاپ کرده، برای جوانها خیلی خوبه. این مطلبی که الان میگم از جلد هشتم هست. این تفسیر کلن 10 جلده. در جلد هشتم صفحه 193-194 تفسیر این آیه آمده. در مورد آفرینش انسان و جنین میگه که آفرینش نطفه، نطفه تنها 5 میلیمتر طول داشته و شبیه کرمی کوچک است. یعنی اولین مرحله آفرینش انسان آفرینش نطفه است. سپس بعد از 33 روز به تدریج این نطفه بزرگ شده به علقه تبدیل می شود که به اندازه مورچه‌ای بزرگ با حدود 13 میلیمتر بوده و سر جنین قابل مشاهده است. آنگاه تبدیل به مزغه شده و در این مرحله به لخته‌ای سرخ رنگ به اندازه یک زنبور خواهد بود. قد جنین در 2 ماهگی 3 سانتی‌متر بوده. سر نیمی از کل آن را تشکیل می دهد. هنوز گردن، صورت و سایر اعضا قابل مشاهده نیست. در ماه سوم وزن جنین حدود 100 گرم افزایش یافته، قد آن تقریبا به 15 سانتی متر می رسد و به تدریج اعضایی مانند ابرو، بینی، ناخن و غیره پدیدار می شوند. در 4 ماهگی جنین 20 سانتی متر قد داشته و اعضای درونی او شکل می گیرند. در ماه ششم وزن جنین به حدود 0.5 کیلو و قد آن به حدود 30 سانتی متر می رسد. در ماه هفتم قد جنین به حدود 38 سانتی متر افزایش یافته، از سرخی پوست کاسته شده و پوست مستحکم می گردد. در این ماه 1 لایه چربی بر روی تمام پوست کشیده می شود. علاوه بر این موهای جنین در این ماه رشد می کند. در ماه هشتم قد جنین به حدود 40 سانتی متر افزایش یافته و اعضای بدن به تدریج قوی تر می شوند. در آخرین ماه با تکمیل همه اعضا قد جنین به حدود 50 سانتی متر افزایش یافته و قلب، ریه، دستگاه گوارش فعالیت خود را به طور کامل انجام می دهند. این صورتگری شگفت که در لایه‌های تاریک و ظلمانی درون محفظه پرورش جنین، درون رحم مادر و درون شکم او تحقق می‌یابد، نشان علم، تدبیر و قدرت خداوند در امر خلقت است. خب حالا اینا چیزاییه که علم امروز به هر حال به اینها رسیده. ببینید ما انسان ها مثل یه نقاشی میخواییم بکشیم، باید یه جایی باشه که نور باشه، همه چی معلوم باشه. حالا خدای متعال در اون فضای تاریک، اون هم مایه آب، بعد این انسان رو اینگونه صورتگری میکنه، اینگونه پردازش میکنه. خب واقعا اگه کسی یه ذره فکر بکنه میفهمه که اینا تصادفی نیست. اینا همه طبقی یک فرمول های فوق‌العاده دقیق پیچیده، یک قدرت فوق‌العاده عالمی پشت سر اینها باید باشه که این نظام عالم رو که حالا یکیش میشه تولد انسان، به این شکل اینها رو تعریف کرده، تنظیم کرده. نظام میفرماید که اینا رو فکر کنید. خلقکم من نفس واحده، ریشه همه شما برمیگرده به یک جوهر. ثم جعل منها زوجها، همسر انسان هم از همون آفریده شد. و انزل لکم من الانعام 8 ازواج. خب انسان که آفریده شده غذا میخواد، میفرماید که غذای شما را هم ما براتون فراهم کردیم. 8 زوج 8 رقم از چارپایان در خدمت شما قرار گرفته. خدا برای شما اینها رو آفریده که شما از اینها استفاده کنید. گاو نرماده، گوسفند نرماده، شتر نرماده، بز نرماده، میشه 8. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. خود شما رو خدا می آفریند در شکم مادرانتون، مرحله‌ای پس از مرحله‌ای، خلقا من بعد خلق، آفرینشی پس از آفرینشی که مراحلش رو گفتم. فی ظلمات ثلاث، در جایی که تاریکی های سگانه قرار داره، فقط یه تاریکی هم نیست. ذالکم الله ربکم، رب شما، این خدا رب شما هست، این خدایی که همچین قدرتی داره، این رب شما هست، الله رب شما هست، یعنی ربوبیت شما دست اوه، تربیت شما دست او هست، چه به لحاظ تکوین چه به لحاظ تشریع. فقط فرقش اینه که تکوین شما، خب اونجا شما دستتون نبوده دیگه، خدا شما را آفریده، عالم را آفریده، ولی تشریع رو به اختیار خودتون گذاشته، ولی مصلحت شما رو در این میدونه که به حرفش گوش بدید. همطور که غذا برای شما تهیه کرد، غذای جسم شما رو تهیه کرد، غذای روح شما رو هم توسط فرشته وحی بر پیامبر خودش نازل کرده، در قالب قرآن در اختیار شما قرار گرفته. خب همینجور که غذای جسم رو میخورید، از این غذای روح هم استفاده بکنید. خیلی جالبه، خدا میگه من شما رو خلق کردم، نیازهای شما رو هم تأمین کردم، چه نیاز شما به غذا رو، چه نیاز شما به همسر رو، چون فرمود ثم جعل منها زوجها، یعنی نیاز به همسر داشتید، همسرم برای شما آفریدم، نیاز به غذا داشتید، انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، خب این حیوانات رو براتون آفریدم، از گوشتشون، پوستشون، شیرشون، چربیشون، همه دارید استفاده میکنید دیگه. خود شما رو هم که آفریدم، آفرینش شما هم که با من بود دیگه. ذالکم الله ربکم، این خدا رب شما هست، قدر این خدا رو بدونید، از این خدا اطاعت کنید که دوستدار شماست، خالق شماست، رب شماست، که هرچه لازم دارید برای ترقی و تکامل و سعادت در اختیار شما قرار داده، چه نیازهای مادی چه نیازهای معنوی. له الملک، مالکیت و فرمان روایی، ملوکیت برای این خداست. پس الوهیت، ذالکم الله، ربوبیت، ربکم، ملوکیت و مالکیت، له الملک، لا اله الا هو، اینم معبودیت، معبودی جز او نیست. فانا تصرفون، کجا دارید میرید؟ چرا میرید دنبال بت‌ها؟ چرا میرید دنبال نظام سلطه؟ چرا میرید دنبال ابلیس؟ چرا میرید دنبال شیاطین؟ چرا دیگران رو به جای خدا قبله خودتون قرار میدید؟ چرا غیر خدا معبود برای خودتون انتخاب میکنید؟ ربوبیتتون، الوهیتتون، ملوکیت، مالکیت، معبودیت، همه با خداست. فنا تصرفون، با چه روی شما از حق دور میشید؟ با چه روی به خدا پشت میکنید؟ با چه روی میرید سراغ غیر خدا؟ ان تکفرو، در آیه بعد میفرماید که با خودتونه برها، ان تکفرو، اگه ناسپاسی بکنید، کفر بورزید، هر دوتا معنا رو اینجا میتونه داشته باشه، یعنی کفر بورزید یعنی مشرک باشید، اصلا خدا رو به عنوان معبود خودتون انتخاب نکنید و ناشکری کنید، این نعمت روحی رو که خدا برای شما فرستاده، این دین رو کنار بگذارید. اگر کفر بورزید، ناسپاسی بکنید، رو از خدا برگردانید، فإن الله غنی عنکم، بدانید که خدا از شما بی نیازه. این که خدا به شما گفته که جز من دیگری را عبادت نکنید به نفع خودتونه. خدا میخواد شما آزاد باشید و تنها راه آزادی انسان اینه که جز خدا معبودی نداشته باشه. کسی که میگه من جز خدا معبودی ندارم، حتی بنده هواهای نفسانی خودمم نیستم، این راه درسته. پیامبری برای شما فرستادم که این پیامبر بعد بنده درجه یک من باشه. او هم بنده من هست، شما هم بنده من هستید، همه در برابر خدا بنده خدا هستید. رابطه ارباب رعیتی، رابطه خلاصه نوکری و برده دار و برده برده، این چیزا نباید باشه در عالم انسانیه. همه در برابر خدا بنده هستیم، در برابر هم دیگه آزاد هستیم. انسان وقتی مؤمن می شود آزاد می شود. هر چقدر توحیدی تر باشیم، الهی تر باشیم، آزادیمون بیشتره. لا یرضا لعباده الکفر، خدا برای بندگان خودش کفر رو نمی پسنده. چه به معنای باز عرض می کنم، ناسپاسی، چون اینجا شکر رو در برابر این تکفر قرار داده، چه به معنای شرک و این تشکرو، اگر سپاس بگویید به درگاه خدا، اگه شکرگزار باشید، یرضه لکم، این رو خدا برای شما میپسنده. خدا خوشش میاد که شما شاکر باشید، بگید خدایا این همه نعمت های تکوینی تشریع، ما فقط تو را عبادت میکنیم، لا اله الا الله، معبودی جز خدا نیست. لا تزر و بازرتون وزر اخرى، ای انسان ها بدانید با اینکه شما توی این دنیا با هم توی یه جامعه زندگی میکنید، مؤمن، کافر، شاکر، کفور، همه جوره هستید، اما هیچ کس بار گناه دیگری را روز قیامت که شد بر عهده نمیگیره. بعضی وقتا مشرکین به مؤمنین میگفتن که آقا شما بیا مشرک بشو، برگرد، کجا رفتی، چرا به حرفای پیغمبر گوش میدین، گناه شما به گردن ما، شما بیا مشرک باش. اگر شرک گناه بود و اگر قیامتی بود، مسئولیت گناه شما به عهده ما. این آیه که در خیلی از جای دیگه هم تکرار شده، این فراز میفرماید ولا تزر و بازرتون وزر اخرى، نخیر، هر کسی مسئولیت اعمال خودش رو بر عهده داره. انسان مسئول هست، هر کسی مسئول اعمال خودشه، هر کسی باید پاسخگوی عمل کرد به اعتقادات خودش باشه. ثم الى ربکم مرجعکم، شما نهایتاً برگشتتون به سوی پروردگارتون هست. و ینبئکم بما کنتم تعملون، بهتون اطلاع خواهد داد که توی این دنیا چه کارا می کردید شما. انه علیم به ذات الصدور، او نه فقط به امور آشکار آگاهه، بلکه حتی آنچه در درون سینه ها هم میگذره دانا هست، از نیت های شما هم حتی آگاه هست. و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمت منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. این آیه گله‌ای هست از انسان‌ها، که حتی همین انسان‌های مشرک هم وقتی براشون گرفتاری پیش میاد متوسل میشن به خدا، خدایا این مشکل رو برطرف کن. وقتی ما بهشون نعمت میدیم و اون مشکل رو برطرف میکنیم، دوباره بر میگردن به همون وضعیت شرکالود خودشون. انسانی همچین موجودیه، ناسپاسه، نه تنها خلقت خودش رو نمیبینه، نه تنها نعمتهای تکوینی و تشریعی خدا رو نمیبینه، بلکه حتی اونجایی هم که گیر کرد خدا نجاتش داد، باز این رو نمیبینه، باز این رو به دیگران نسبت میده، میگه اگه فلانی نبود از بین رفته بودیم. فلانی کیه؟ خدا. میگه اول خدا بعد شما، بعد نداره دیگه، همه چی دست خداست. البته اینها اسبابن، این امور اسبابن. خدای متعال شفا رو ممکنه در همین داروی قرار بده که طبیب برای شما نوشت، ممکن هم هست در این دارو شفا قرار ندهد. هیچ علتی، هیچ عاملی اگر خدا نخواهد اثر نمی کند، آتش می سوزاند اگر خدا بخواهد. اونجایی که نخواهد مثل ابراهیم رو نمی سوزونه. و ازام از سل انسان، انسان اینجوریه، وقتی که یه ضری، یک زیانی، یک مشکلی به انسان میرسه، دعا ربه، خداشو صدا میزنه، منیبن الی، با تمام وجود به سوی خدا برگشته. ثم اذا خوله نعمتن، اما وقتی که عطا کرد خدا به او نعمتی را، اذا خوله نعمتن منهو، که عطا کند خدا او را نعمتی، منهو از جانب خودش، نسی ما کان یدعو الیه من قبل، این فراموش میکنه دوباره اون چی رو که میخوند برای آن پیش از این، یعنی خدا رو فراموش میکنه. تو همین دو دقیقه پیش خدا رو صدا میزدی، چی شد؟ و جعل لله اندادن، و دوباره برای خدا همتایانی قرار میده، شریکانی قرار میده. چرا؟ لیضل عن سبیله، تا مردم رو از راه خدا گمراه کنه. قول بگو ای پیامبر به اینها، تمتع به کفر که قلیلا، خیلی خوب یه خورده از طریق خرید و فروش کفر بهره ببرید تو دنیا، قلیلا یه بهره کمی. این نشون میده که گاهی دنبال کفر رفتن یه منافع مادی داره برای افراد، چون منافع مادی داره این دست از کفر بر نمیداره. خدا به پیغمبر میگه که بله بهره هست ولی قلیله، کمه، یعنی کلن دنیا در برابر آخرت کمه. اینا اگه آدم های عاقلی بودن بهره کم دنیا رو با بهره کثیر آخرت عوض نمی کردن. اینکه من اصحاب نار، به اینها بگو که شما از اصحاب آتش هستید. اما من هو قانتون آنا اللیله ساجدن و قائمن یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. آیه 9 دو تا مقایسه هست، آیه 10 خطابش به مؤمنان هست. در آیه 9 می‌فرماید که آیا کسی که شب و روز خدا رو عبادت می‌کنه، بیاد آخرت هست، امیدوار به رحمت خدا هست، این با کسی که این کارها رو نمی‌کنه یه جوره؟ این کسی که الان ما تو آیه 8 گفتیم که خدا رو وقتی دچار مشکل میشه خدا رو می‌خونه، بعد که خدا مشکلش رو حل کرد دوباره خدا رو فراموش میکنه، این آدم بهتره یا کسی که شبها خدا رو مناجات میکنه، خدا رو یاد میکنه، نماز شب میخونه، اهل مناجات هست، با خدای خودش راز و نیاز میکنه، به فکر قیامته، به فکر آخرته و امیدوار به رحمت پروردگارش هست؟ خب معلومه مساوی نیستن دیگه. بعد می فرماید آیا دانایان با نادانان مساوی هستند؟ یعنی کسی که دین رو بلده، قرآن بلده، توحید بلده، چون در اسلام بالاترین معرفت ها توحید، معرفت به خداست، علم توحید، علم توحید اشرف علوم هست و از علومیه که واجبه که همه مردم بدانند. میدونید اصول دین تقلیدی نیست، یعنی نمیشه من بگم که من به توحید اعتقاد دارم چون پدرم به من گفت که به توحید اعتقاد داشته باش، نه، من باید خودم به توحید برسم، تفکر کنم در آیات الهی، در این آفرینش زمین و آسمان ها، در آفرینش خودم، بعد بگم که من به این شکل تصادفی که نمیتونستم آفریده شده باشم. این نظامیه که خدا ایجاد کرده. این جنین مراحلش رو گفتیم الان در آیه 6، اینجوری داره رشد میکنه، این امر الهیه، به دست خداست. من هو قانت و نانا اللیل، آیا اینو بعد به آیه قبل برگردیم، آیا کسی که ناسپاسه خدا رو فراموش میکنه، این آدم کسی که کافره، کسی که کفر میورزه، ناسپاسه، این مساویه با کسی که هو اون کس قانت و آنا اللیل داره دعا میکنه؟ قانت قنوت یعنی عبادت متواضعانه، داره با خضوع، با خشوع، با فروتنی، آنا اللیل یعنی در دل شب، در ساعات شب داره خدا رو عبادت میکنه، ساجدن و قائمن، سجده میره، قیام میکنه، رکوع میره، نماز شب میخونه. یحذر الاخره، در حالی که از آخرت هم میترسه، یعنی بیاد آخرت هست. و یرجو رحمت ربه، به رحمت پروردگارش هم امید داره، پس هم خوف داره هم رجا داره، از یاد قیامت که میفته از قیامت میترسه، یاد رب که میکنه به رحمت ربش امیدواره. آیا اینها مساوی هست؟ نه دیگه، مساوی نیستن. جواب معلومه، جواب گذاشته به وجدان خود ما. قل، ای پیامبر، از اینها سوال کن، آیا مساوی است کسی که میداند و کسی که نمیداند؟ کسی که میاد قرآن یاد میگیره، قرآن و بلده، با کسی که قرآن و بلد نیست، اینا مساوی هست؟ وقتی شما قرآن نمیدونی، خب به چی میخوای عمل بکنی؟ وقتی به توحید ما معرفت نداشته باشیم، به قیامت معرفت نداشته باشیم، خودمون رو نشناسیم، انسان رو نشناسیم، خب چی رو میشناسیم؟ انما یتذکر اولو الالباب، ای انسان ها، ای مردم، ای پیامبر، بدانید فقط صاحبان خرد هستند که پند میگیرند. ببینید، شما به یه کسی چیزی رو میگی، یه تذکر میدی، مثلا میگی یقتون مثلا ایراد داره، میگی خیلی ممنون، متشکر، یقش رو درست میکنه، یه آدم عاقلی. یه دفعه هم به یه کسی میگی که آن یقتون به شما چه ربطی داره، شما فضولی، این آدم بیخردیه دیگه. آدم خردمند کسیه که اگر دیگری اشکالش رو، عیبش رو، ایرادش رو بهش گفت، تشکر میکنه، خیلی ممنون، خوب شد به من گفتی، لطف فرمودی. حالا بحث نیازهای روح ما هم همینطوره. اگه پیامبر اومده از سوی خدا وحی رو برای ما آورده، قرآن رو آورده، اگه خدا این رو برای ما فرستاده که ما راه خودمون رو پیدا کنیم، خب یه کسی میگه مطالعه کن، درس رو، میگه چه فایده ایده؟ خب دیگه بیشتر از این نمیتونی باش بحث بکنی دیگه. چون این که اصلا هنوز نرسیده به اینجا که دانستن بهتر از ندانستنه، اینو دیگه اصلا میخوای چی رو باش ادامه بدی؟ انما یتذکر و اولو الالباب، ای پیامبر، حرفای تو، قرآن خواندن تو به درد صاحبان خرد میخوره. کسی که چشم و گوش خودش رو بسته باشه بر روی حقایق، بگه از دین با من حرف نزن، از خدا و پیغمبر با من حرف نزن. چرا؟ من یه کسی رو دیدم که ادعای دینداری میکرد و دزدی میکرد، خب اون دیندار نبوده، اون متقلب بوده. من یه کسی رو دیدم که نمیدونم ریش داشت، دیندار بود، نمیدونم چی بود، بعد اینجوری کرد، خب اون اشتباه کرده، اون اشتباه کرده. یا آدم دیندار ظالم نیست، آدم دیندار پرچم عدل رو به دست داره، آدم دیندار، آدم قرآنی حقوق مردم رو رعایت میکنه، آدم قرآنی اخلاق رو رعایت میکنه، آدم قرآنی یه انسانیه که خودخواه نیست، خودپرست نیست، یا آدم قرآنی آدمیه که در برابر شیاطین میسته، در برابر ظالمان میسته، در برابر کسانی که حق مردم رو زیر پا میگذارن میسته، یه آدم الهی مثل پیغمبره، مثل امام حسینه. مثل امیرالمومنینه. قل ای پیامبر بگو بندگان من، یا عباد، یا عبادی بوده دیگه، کسره به جای اومیا هست، ای بندگان من، الذین آمنو، که ایمان آورده اید. این خطاب خطاب ویژه مؤمنانه، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای بندگان من که ایمان آورده اید، اتقوا ربکم، خدا رو، ربتون رو برای خودتون حفظ بکنید، حواستون به دستورات پروردگارتون باشه. ببینید الله که رب شما هست، برای رشد شما، برای تقویت شما چه دستورهایی داده. این دستورات رو بگید چشم، گفته کاری رو انجام بدید بگید چشم، گفته کاری رو نکنید بگید چشم. تقوا اینه دیگه، تقوا یعنی ما از تهدیدات، از تهدیداتی که متوجه ما هست، چه تهدیدات درونی چه بیرونی، چه وسوسه های نفس که در درون ما هست، چه وسوسه شیاطین بیرونی، در برابر اینها با سپر الهی وایستیم، با قرآن بیستیم، میگیم ابدا ما فقط خدا را عبادت میکنیم. پس این ببینید، ایمان بدون تقوا، ایمان بدون عمل صالح به درد نمیخوره. یه کسی بگه من مسلمانم، من مؤمنم، ولی دروغم بگه، غیبتم بکنه، تهمتم بزنه، فایده نداره که این ایمان به چه دردی میخوره. اینجا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، ای مؤمنان بدانید برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند پاداش نیکو هست، تو قیامت پاداش این نیکی هایی که در اینجا کردن رو میبینن. اهل احسان باشید، هم نیک باشید هم نیکوکار باشید، هم مؤمن باشید هم دارای عمل صالح باشید. یا تقوا که آورده، اتقوا ربکم، یعنی غیر از ایمان، غیر از باور، عملتون هم درست کنید، انگیزه هاتون هم درست کنید، لله حرکت بکنید، کار مفید انجام بدید برای جامعه، برای خودتون، احسان بکنید، کاری که میکنید برکاتش به دیگران هم برسه. خب ممکنی کسی بگه آقا من تو این شهر نمیتونم دینم رو حفظ بکنم، اینجا من نمیتونم کار خیر بکنم، اینجا مشرکان نمیگذرن، اینجا آدمای بیدین نمیگذرن من به دستورات خدا عمل بکنم. خدای متعال میفرماید خب مگه عالم فقط همین شهر، فقط همین دیاره؟ هجرت بکن، برو جایی که میتونی به دستورات خدا عمل بکنی. ورح الله واسعه. میدونید در خود مکه بعضی از مسلمان ها اینا توسط مشرکان، چون پناهی نداشتن، قبیله ای نداشتن، برده بودن، یا اگه آزاد هم بودن حتی قبیله شون اینها رو طرد میکرد، در معرض خطر جانی قرار میگرفتن. پدر و مادر عمار اینجوری بود که به شهادت رسیدن دیگه. اینها رو حضرت اجازه داد که برن حبشه، هجرت کنن برن به حبشه. چند مرحله به اینها اجازه داد، چند گروه رفتن به حبشه، حدود 70-80 نفر از مسلمان ها در حبشه جمع شده بودن. بعد هم که فرمان هجرت به مدینه صادر شد دیگه، این آیات زمینه سازی کرده برای اون هجرت ها. و ارض الله واسعه، هجرت کنید. امروز هم همینطوره، کسی اگر در جایی، منطقهی، نقطهی، ادارهی، سازمانی، شهری، مجموعه آپارتمانی، یه جایی هست که اونجا نمیتونه دین خودش رو حفظ بکنه، واجبه که از اونجا بره جایی که میتونه دین خودش رو حفظ بکنه. و اینا ببینید چه پاداشی دارن، خیلی جالبه. کسی که برای حفظ دین خودش از یه نقطه پا میشه میره یه نقطه دیگه، این جز اون آدماییه که روز قیامت بدون حساب و کتاب به صورت ویژه بهشت میرن. خیلی جالب، روایت میگه بعضیا بدون حساب و کتاب به جهنم میرن از بس اینا تابلو اندر گناه کردن، بعضی هم بدون حساب و کتاب به بهشت میرن، بعضی هم با حساب و کتابه، حساب و کتاب میکنه ما شما جهنمی شدید، اینقدر باید بری تو جهنم، حساب و کتاب میکنن شما بهشتی شدی، فلان طبقه از بهشت مال شماست، اونجا میتونی بری مستقر بشی. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خدای متعال اجر این افراد رو که به خاطر حفظ دین خودشون مهاجرت میکنند و این جور مقاومت دار میکنند، صابر هستند، اهل مقاومتند، دست از دین خودشون بر نمیدارن، اینها رو خدای متعال اجرشون رو کامل میدهد به غیر حساب، یعنی حساب و کتاب نداره، اینا هر چی بخوان براشون فراهمه و بدون حساب و کتاب هم وارد بهشت میشن. یوفا یعنی کامل کامل، انما یوفا الصابرون اجرهم به غیر حساب، خدا اجر و مزد و پاداش انسانهای صابر و مقاوم که دست از دینشون بر نمیدارن ولو منجر به هجرتشون بشه، ولو منجر به ترک کار بشه، ولو منجر به تغییر کارخونه بشه، اینا اجرشون به غیر حسابه، بی حساب، بدون حساب و کتاب به بهشت میرن اینها. خدایا ما رو اهل تقوا، اهل احسان و صابران قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما توحید عبادی رو هم خوب بفهمیم هم خوب عمل بکنیم، جز تو کسی دیگری رو، چیز دیگری رو عبادت نکنیم. خدا به ما توفیق عبادت و راز و نیاز شبانه مخصوصا نماز شب عنایت بفرما. خدا ما رو از انسانهای ذاکر قرار بده، یاد آخرت باشیم، یاد رحمت تو باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل علم باشیم، کسب علم بکنیم، مخصوصا علم توحید، مخصوصا معارف دینی که با سرنوشت ما در دنیا و آخرت مرتبطه. البته علوم دیگه هم اونا هم اجر و پاداش دارن، اگر کسی دنبال یه رشته علمی بره که به مردم خدمت بکنه اون هم پاداش داره، اون هم ثواب داره. هر علمی که مفید باشه از نظر دین مورد تاییده، ولی اگر علمی مضر باشه اون مورد تایید نیست، ولی هر علمی که مفید باشه به جامعه فایده برسونه، دنیا و آخرت انسان را آباد بکنه، این علوم میشن علوم مفید. خدای ما را اهل احسان قرار بده، هم نیک باشیم هم نیکوکار باشیم. خدایا به ما توفیق شکر گذاری از همه نعمت‌های تکوینی و تشریعی خودت رو عنایت بفرما. خب یه بار آیات راهبردی این بخش رو با هم می‌خونیم. آفرینش انسان مهم بود، خلقکم من نفس واحده، منشأ شما این همه انسان‌ها یه جوهره، یه چیز هست. زن و مرد از این جهت از نظر انسانی با هم تفاوتی ندارند، هرچند که هر انسانی با توجه به میزان قدرت و امکانات خودش تکلیف داره. ان تکفرو در برابرش ان تشکرو، این یادتون باشه، ان تکفرو ان تشکرو، مفاهیم متضاد ارادیه. ما مختاریم، میتونیم کفور باشیم، میتونیم شکور باشیم، میتونیم حقایق رو نادیده بگیریم، میتونیم ببینیم، میتونیم ناسپاسی کنیم، میتونیم شکرگزار باشیم. ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انه علیم بذات الصدور. یکی هم بحث نیایش در سختی ها، توسل به خدا در سختی ها، فراموشی خدا در شرایط نعمت. اذا مثل انسان ضرون دعا ربه منیبا الی ثم اذا خوله نعمت من نسی ما کان یدو الیه من قبل. یکی هم آیه نماز شب و مناجات شبانه. من هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. این آدم با اون کسی که در آیه قبل گفته شد که ناسپاسه کافره، اینا مساوی هست؟ نه. و نیز قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بازم نه. انما یتذکر و اولول الباب، تذکر یادآوری به درد آدمای عاقل میخوره. عزیزان این خیلی نکته مهمیه ها. این علامت جاهلیته، این علامت بیخردیه که اگر برای کسی خیرخواهی کنی پندی بهش بدی بگه به شما چه ربطی داره. قل و آخرین آیه برای مؤمنین، خطاب به مؤمنین. مؤمن ایمان به تنهایی کافی نیست، تقوا، عمل، عمل صالح، احسان، صبر، هجرت، حفظ دین، حفظ دین. یک کسی مسلمان میشه اما آیا دین خودش رو تونست حفظ هم بکنه یا نه؟ لحظه‌ای که داره از این دنیا منتقل میشه به عقبا، دیندار داره منتقل میشه یا نه؟ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.